ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان به مذاکرات هسته‌ای می‌پیوندد. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید معلوم نیست در مذاکرات هسته‌ای گذشت زمان به نفع 5 به علاوه 1 باشد. و ایران با رد گزارش 3 سال پیش آژانس وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه با شما در 15 دقیقه آینده. همزمان با اعلام خبر سفر فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان به وین، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور هنوز برای رفتن به وین و پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران تصمیمی نگرفته است. بر اساس توافق ژنو ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز دوشنبه فرصت دارند که به توافق نهایی دست یابند و همین موضوع بر حساسیت این مذاکرات افزوده است. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور دارد، در مقابل نیست همتای آمریکایی آقای ظریف جان کری حضور دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که برای مشورت به پاریس بازگشته روز یک شنبه به مذاکرات ملحق خواهد شد. فیلیپ هامند از بریتانیا نیز به مذاکرات می‌پیوندد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه به اعضای گروه 5 به علاوه 1 توصیه کرد از زمان فعلی استفاده کنند، چرا که به گفته او معلوم نیست گذشت زمان به نفع آنها باشد. آقای لاریجانی دیروز پیش از ترک تهران به مقصد جیبوتی گفت مذاکرات موفق آن است که شرایط دو طرف تا حدی تأمین شود، چیزی که ایران ارائه کرده از انعطاف‌هایی برخوردار بوده است. در خبری دیگر، ایران با رد گزارش 3 سال پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی در مریوان گفت اساساً چنین سایتی در مریوان وجود ندارد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در نشست دیروز شورای حکام آژانس گفت جمهوری اسلامی حاضر است برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در آن گزارش بی‌پایه است، استثناً اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. نماینده ایران در سخنان خود همچنین بار دیگر برخی کشورها را متهم کرد که به آژانس اطلاعات دروغ علیه ایران می‌دهند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در هفته‌های اخیر به شکل محرمانه دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند در مرز افغانستان با پاکستان اهداف مرتبط با شبه نظامیان طالبان را هدف قرار داد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که عملیات نظامی آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم از سال آینده محدود شوند، اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند، این مبارزه ادامه خواهد داشت. مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، گفتند که در طرح جدید کماکان از تعداد نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان کاسته خواهد شد. اما در طول یک سال گذشته که گفتگو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی ادامه داشته، یکی از پرسر و صدا ترین کشورها در میان 6 کشور فرانسه بوده است. از جمله یکی از اولین دورهای گفتگو میان تیم محمد جواد ظریف و 5 به علاوه 1 با مخالفت صریح وزیر کشور فرانسه ناکام ماند. حال با نزدیک شدن به مهلت نهایی برای دستیابی به توافق اتمی، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در ایران بین سالهای 2001 تا 2005. همکارم هانا در ابتدا از آقای نیکولو پرسیده که آیا از یک سال پیش به این سو تغییری در رویکرد سفت و سخت پاریس در قبال مذاکرات اتمی به وجود آمده؟
راستش من فکر نمی کنم که در یک سال گذشته تغییری در موضع فرانسه ایجاد شده باشد، اما ما شاهد یک تغییر موضع در سیاست خارجی فرانسه بسیار پیشتر از این بودیم و آن هم زمانی بود که در سال 2007 ریاست جمهوری شیراک به پایان رسید و نیکولا سارکوزی جانشین او شد. تا زمان روی کار آمدن سارکوزی می توانم بگویم که فرانسه موضعی میانه رو در قبال این پرونده هسته‌ای داشت و می خواست که دو طرف مذاکره را به یکدیگر نزدیک کند، و می توانم بگویم که با آمدن سارکوزی فرانسه موضعی به نسبت سخت‌تر اتخاذ کرد. و اگر خاطرتان باشد او بسیار نزدیکتر به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بود و این موضع سخت سرکوزی حتی زمانی که اوباما به قدرت رسید نیز ادامه یافت. می توانم بگویم که حتی زمانی بود که اوباما و آمریکا در مقایسه با فرانسه موضعی بازتر نسبت به ایران داشتند و با آمدن فرانسوا اولان نیز این موضع سرسختانه تقریبا ادامه یافته است، بدین معنا که آنها بسیار موشکافانه به اقدامات ایران می نگرند و مواظبند که مو لای درز نرود. و اگر خاطرتان باشد در نوامبر سال گذشته لوران فابیوس وزیر خارجه پیش از دستیابی به توافق آمد و گفت که پیشنویس توافق به اصطلاح مسخره است. درست است که آن زمان متن توافق به بهترین شکل ممکن تدوین نشده بود و شکافایی داشت. این متن ابتدا توسط ایران و آمریکا مورد مذاکره قرار گرفته بود و سایر اعضای 5 به اضافه 1 در دقیقه آخر فرصت دیدن آن را پیدا کرده بودند، که البته پس از یک هفته مشکلات متن برطرف شد و توافق حاصل شد. اما این موضوع در ذهن همگان مانده است.
پیش از اون که مذاکرات عمان انجام بشه، جان کری به فرانسه رفت و دیداری با همتای فرانسوی خود داشت. آیا به نظر شما این سفر و دیدار اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار رخدادهای سال پیش در ژنو بود؟
دقیقاً. به نظرم آمریکایی‌ها از به اصطلاح اشتباه خود در سال گذشته درس گرفتند. آنها باید به خاطر داشته باشند که در این مذاکرات تنها نیستند و باید در این زمینه با متحدان خود در ارتباط باشند. خصوصاً که گمان می‌رود فرانسه متحدی سخت در این زمینه است. و از همین جهت هم کری این را فهمیده و برای همین به خود زحمت داد که به فرانسه بیاید و فابیوس را در جریان تازه‌ترین تحولات مذاکرات قرار دهد، که فابیوس باز نگوید که فرانسه نمی‌دانست که چه چیزی در حال رخ دادن است. کری با لاوروف هم دیدار کرد تا درباره انتقال اورانیوم غنی شده در سطح پایین و تولید میله‌های سوخت در روسیه صحبت کنند. و این برای توازن برقرار کردن در توافق بسیار مهم است که بخشی از محموله اورانیوم غنی شده در سطح پایین به اصطلاح خنسا شود و برای این خنسا کردن می توانند آن را به روسیه بفرستند.
مشاهده ساعت‌ها و روزها مذاکره از یک سال گذشته تا کنون بودیم. آیا به نظرتون دو طرف آمادگی پذیرفتن و انعطاف نشان دادن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی رو دارن؟
به نظرم مذاکره کنندگان اوباما و کری از یک سو و روحانی و ظریف از سوی دیگر واقعا می‌خواهند به یک توافق دست یابند. این ممکن است البته برای تمام بازیگران سیاسی در ایران و آمریکا صادق نباشد، ولی مذاکره کنندگان می‌خواهند توافق کنند. از همین رو هم باید احتیاط کنند، چرا که منتقدانی در فضای سیاسی داخلیشان دارند. همچنان دو مورد اساسی مورد اختلاف است. یکی تعداد سانتریفوژهاست که البته با اینکه اهمیت دارد، اما به نظر من آنقدرها هم مهم نیست. امروز تعداد سانتریفوژها ارزشی نمادین پیدا کرده است، چرا که اگر توافق بشود همه دنیا منتظرند ببینند طرفین بر سر چه تعداد سانتریفوژ برای ایران توافق کردند، 4000، 5000 یا 9000 سانتریفوژ. و مورد دوم که مورد اختلاف است روند تعلیق و رفع تحریم هاست. مسلم است که ایرانی ها می خواهند این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد، اما آنها می دانند که اینچنین نخواهد شد، خصوصا با وضعیت سیاسی که مثلا اوباما امروز با کنگره دارد، کنگره‌ای که با توافقی که به نفع ایران باشد موافق نیست.
آیا فکر میکنید که اونها موفق به دستیابی به توافق تا روز سوم آذر ماه میشن؟
Yes, it's a good question. I'm still optimistic in the sense.
این سوال خوبی است. من همچنان خوشبین هستم. به این معنا که شاید کاملا منطقی فکر نمی کنم. اما باید این تلاش بیوقفه دو طرف برای دستیابی به این توافق را در نظر داشته باشیم. و باید در نظر داشت که طرفین برای بسیاری از مسائل مهم، شاید خیلی مهمتر از تعداد سانتریفوژ، راه حل پیدا کردند. مثلا نحوه نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی یا ایجاد تغییراتی در تأسیسات آب سنگین عراق که پلوتونیوم کمتری تولید کند که توانایی تولید سلاح را کاهش می‌دهد. و این جای تأسف خواهد داشت که برای 5% همه توافق فرو بپاشد و هیچ توافقی به دست نیاید. و برای همین به نظرم در دقیقه آخر طرفین تلاشی نهایی را خواهند کرد که به توافق دست پیدا کنند.
Everybody will make a last effort to try to strike the deal and find a reasonable compromise.
فرانسوان نیکولو سفیر پیشین فرانسه در ایران بود در گفتگویی که هانا کاویانی با او داشت. این بخش خبری رو با شنیدن پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی است که گفت نون تو خونش نبود و پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. با کارخانه اتمی سلامیزش خوبه ولی بمب اتم هرگز.
آقا ایما سیچن منبون به هسته ای، آقا ایما سیچن من انرژی نه هسته ای، ایما نوناریم بخوریم و خاک سیا نشستیم. اگر مردم سی تو مهم بیان ارزش داشتن، این دستنگی میکردید و خدا به پیر و پیغمبر 99% مردم و نیاز به چیا نارن. بوم سیچن من انرژی سیچن من، آقا من زانوم انرژی نارن را رو شکمم گرسنه از خجالت دادن بچم میکشم. 8 دلار بیکارم و پیر و پیغمبر دارم و پیل رایانه زنه میکنم. آقا من سیگار دارم مکشم، خجالت مکشید.
در رابطه با مذاکرات جمهوری اسلامی و 5+1 باید بگم به نظر من تنها یک راه وجود داره. جمهوری اسلامی باید فعلا از ساخت بمب اتمی صرف نظر کنه و آمریکا هم کینه هجوم به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 444 روزه را بدون معذرت خواهی سران جمهوری اسلامی بپذیره. باید امیدوار بود که به خاطر صلح در خاورمیانه و بهبود شرایط زندگی در ایران هر دو طرف از خواستشون کوتاه بیان. با تشکر از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی ما، ائتلافی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروه‌های فناوری اطلاعات ابزاری ساختند که به کاربران امکان می‌دهد رایانه‌شان را در مورد احتمال آلوده شدن به نرم‌افزار نظارتی یا جاسوسی وارسی کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل The Electronic Frontier Foundation، بنیاد مرز الکترونیک، Privacy International، حریم خصوصی بین‌الملل و دیجیتال گزلشافت، انجمن دیجیتال، با یکدیگر همکاری کردند تا این نرم افزار را پدید آورند. نرم افزاری که دتکت به معنای شناسایی نامیده شده و روز پنجشنبه 20 نوامبر 29 آبان ماه ارائه شده است. به گفته سازمان عفو بین الملل، این تشخیص دهنده جاسوس افزار برای کوشندگان حقوق بشر و روزنامه نگاران طراحی شده است، گرچه به طور رایگان در دسترس همه کسانی خواهد بود که بیم دارند از کامپیوترشان جهت نظارت بر آنها استفاده می شود. بنابر گزارش ها، این ابزار را می توان از وبسایت resistsurveillance.org بارگیری یا به اصطلاح دانلود کرد. سازمان عفو بین الملل گفته است که این برنامه مورد نیاز بود، چرا که برنامه های استاندارد آنتی ویروس اغلب نرم افزار جاسوسی را شناسایی نمی کردند. به گفته این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، بسیاری از دول از ابزارهای جاسوسی پیچیده استفاده می کنند که می توانند تصاویر وبکم ها، دوربین های اینترنتی را به چنگ آورند یا از طریق میکروفون ها به صدای مردم جهت نظارت بر آنها گوش کنند. گزارش ها حاکی است که برنامه دتکت همکنون می تواند 8 قطعه مختلف از نرم افزار جاسوسی را پیدا کند. در وبسایت resistsurveillance.org که این برنامه را می توان بارگیری کرد آمده است: لطفا مراقب باشید که دتکت ابزاری است که بهترین تلاش برایش به کار رفته و در حالی که شاید در تحقیقات قبلی مؤثر بوده است، ضمانتی قطعی به دست نمی دهد که کامپیوترتان در خطر جاسوس افزاری نیست که قصد دارد شناسایی کند و اینکه این ابزار همین گونه که هست عرضه شده بدون هر گونه ضمانت نامه یا تضمین.
گزارش بکتاش خمسه‌پوش رو شنیدیم و در وبسایت ما radiofarda.com گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید ببینید و بخونید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.